الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، همان گونه که وعده دادیم دیشب که جمع زیادی از شما عزیزان خدمتتون بودیم، گفتیم که ماده سخن امسال انشالله نامه نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است به حضرت مجتبی علیه السلام، که هر چی که راجع به دنیا و آخرت ما هست در این نامه جمع شده، که بنا شد بنده اینو عرض شود که چند سطری هر شب بنویسم بیارم اینجا، با هم در اطراف این جمله های نورانی مأنوس بشیم و صحبت کنیم. به مقدمه مبسوطی دیشب داشتیم برای عزیزانمون، فقط یک جمله از اون مقدمه میگم به اون دسته از عزیزان که خدمتشون امشب میرسیم. گفتیم در تاخر این نامه ظاهرن خطاب به حضرت امام حسن علیه السلام ظاهرشه، در باطن خطاب به همه است. یعنی که یه وقت به ذهنتون نرسه که حضرت مجتبی به اون مقامش چرا این خطاب بهش شده، اینا پیش توضیح دادم. حالا اگر یه وقت خیلی خواستید مقدمه دیشب رو متوجه بشید، دیگه برید نوارش تهیه کنید، بیشتر از این نمیتونم در مقدمه صحبت کنم. و اما سهمیه امشبمون که نوشتم براتون، اینو بخونم انشاءالله تعالی صحبت کنیم. بله، این نامه ایست که امیر المؤمنین علیه السلام در برگشتن از صفین نوشته به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. خب خیلی عجیبه، انشاءالله خدا در این شب رحمت که اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان است، انشاءالله برکاتش بر ما نازل کنه و دلهامون نورانی بشه، از این مضامین واقعا ما بهره ببریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر. هر جمله شاهد دریاست. می‌فرماید این نامه از سوی یک پدر فانی که بالاخره باید فانی بشه بره، کل من علیها فان، هر چه رو زمین هست فانی میشه. البته فنا مراتب داره، اینو دقت بفرمید. اینا که اینجا گفته میشه یا کل من علیها فان، این یک مرتبه از فناست، یعنی این جسم از بین میره، مبدل میشه مثلا به خاک، بعدا به اذن الله دوباره برمیگرده، خدای متعال دوباره این بدن رو بازسازی میکنه. این رو یه بحثای مهمیست، چون الان بحث ما در معارف است و اخلاق، حالا اون یه بحث عقیدتی به اون نمی پردازم. اما اون فنای کامل هر کدام این یه مرحله از فناست. مثلا میگم شما الان یه زغالی رو آتش بزنید، خب می سوزه، بعد مبدل میشه به خاکستر، خب یه مرتبه از فناست دیگه، زغالی دیگه نیست. اما خاکستر، خاکستر شدن فانی شدن نیست، توجه کردید؟ یعنی فنا غیر از عدم شدن، یه عدم شدن داریم یه فنا فانی شدن. این فانی شدن همون فنای نسبیه، این مرتبه از فنا. و الا بشر در اصفانی نمیشه، چنون که در احادیث آمده خلقتم للبقا لا للفنا، برای بقا آفریده شدید نه برای فنا. ما هستیم، همیشه هستیم و تا خدا خدا هست ما همیشه هستیم. این فانی شدن همین پیر میشه میمیره بالاخره از بین میره، یه مرحله از فنا. من الوالد الفان، از پدری که فانی شدنیه، نامه از سوی این پدره. المقر للزمان، اقرار کننده به زمان. یعنی چی؟ این شراح نهج البلاغه اینجور شرح کردم که ای المقر لشدت الزمان، اقرار کننده است به شدت زمانه، که زمانی است که شدائد درش هست، فسائل درش هست. المدبر العمر، پدری که قسمی از عمرش پشت کرده به او، یعنی این سالهای گذشته عمر ما مثل این که نه پشت کردن به ما، نه که رفتن جدا شدن، نه اینکه واقعا یه پشتی داشته باشن. اینا تشبیهه، اینا برای تقریب ذهن از حال ما را نزدیک بکنن که بله این عمر خلاصه که جدا شده رفته، رفته دیگه، پشت کرده رفته، مثل یک کسی که پشت بکنه هی بره دور بشه. البت بر العمر، پدری که عمرش پشت کرده به او. المستسلم للدهر، پدری که تسلیم زمانه. بالاخره وقتی یک شدائدی پیش بیاد، مسائلی پیش بیاد، چه کسی میتونه چی کار بکنه؟ زمانه میچرخه، اولین چیزی که در این چرخش دیده میشه این است که ماها به پیر میشیم، به پیری، اونا که پیر نشدن به پیری نزدیک میشن. حالا چه کار کنیم؟ زمان رو میشه متوقف کرد؟ این آقا الان 50 سالشه، بگیم آقای یه دعای بکنیم که زمانه بیسته، ایشون هم در 50 سالگی بمونه. نه، المستسلم للدهر، تسلیمه برای اوضاع زمانه. از زامل دنیا، پدری که مذمت کننده دنیاست. چرا مذمت میکنه؟ خب بابا میبینید دیگه، فناست و گذشتن و رفتن، و اصلا تمام این دنیا اگر انسان یه نتیجه نگیره، انشالله اینو خواهیم گفت خدمتتون، اگر انسان یه نتیجه نگیره اصلا همش خواب و خیاله. یه قضیه براتون نقل بکنم تا بقیه این خطبه رو بخونم. این یک قضیه ای البته ساده ولی عبرت انگیز است که حضرت می‌فرماید از زامر دنیا. حضور آقایون عرض می‌کنم که این خیابان عباس‌آباد که میگن الان، همون عباس‌آباد، خب اینجا قبل از این که خیابون بشه و اینا که دیدن میگن، این پیره مردا میگن، به اینا میگفتن تپه های عباس‌آباد. حالا قضیه چی بوده؟ عرض میشود محمد شاه قاجار که قبل از ناصرالدین شاه بوده، ایشون یه وزیری داشته، اسم وزیر، اسم کوچیکش عباس بود، معروف بود به حاجی میرزا آفی. حاجی میرزا آفی رو دیگه همه شنیدن. ایشون قبل از اینکه به وزارت برسد، در همدان در یه حجره درس خونده بود، یه قدری درس طلبگی، و بعد رفته بود کربلا. در کربلا شاگردی عارف شهیر مرحوم حاجی ملا عبدالصمد همدانی را کرده بود. حاجی ملا عبدالصمد همدانی از علما و عرفای مشهور بود. کتابی داره به نام بحر المعارف که البته اینجور کتابا تخصصیه، متاسفانه بعضی ها میرن اینا رو سر خود میخرن میخونن، خلاصه سرگیجه میگیرن، گیجه گم میشن، اینا صلاح نیست، بالاخره اینا چیزای تخصصیه. قرار حاجی ملا عبدالصمد همدانی دو تا پیشگویی کرده بود برای ایشون. یکی این بود که گفته بود که تو بدن منو به صورت کشته شده زیر یک دیوار پیدا میکنی، ببر دفنم کن. یکی هم تو وزیر میشی، خب اینم بالاخره تسلیم استاد ده، ولی تعجب میکرد آخه من کجا وزیر شدن، کجا من یه درویشیم و یه چیزی ذره به زیدونی خلاصه گاهی مولوی حافظی، آخه این در بزنی چه ربطی به وزیر شدن داره. خلاصه تا این که پیشگویی اول حاجی مولا عبدالصمد درست در آمد و در فتنه وهابیه ایشون به شهادت رسید. خدا انشالله از این وهابیان نگذرد، به انتقام ما را از همه شون بگیرد. اینا در کربلا حمله کردن و ظلمی کردن که اصلا گفتنش آقا پوست بدن رو جمع میکنه، حتی می نویسن بچه ها رو در بغل مادر می کشتن. خیلی کارا کردن در کربلا، بعد رفتن نجف، نجف دیوار داشته نتونستن رو. داستانش مفصله، عرض می شود حضورتون، خیلی داستان داره که نجیری به وجود آمدن چی شد، خیلی اینا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خلاصه در اون فتنه وهابیه در کربلا حاجی مولا عبدالصمد همدانی صاحب بحر المعارف و استاد این درویش عباس که بعدن شد حاجی میرزا آفی در اون فتنه کشته میشه. شاگرد میاد بدن از خون آلوده استاد رو پیدا میکنه، پیشگوی اول درست در میاد، حالا منتظر وزارته. خب چجوری وزیر میشی؟ بالاخره میاد ایران. سلاطین قاجار رسمشون بر این بود که برای بچه هاشون یه مؤدب می آوردن، یه نفر که نارا یه خورده تأدیب کنه، ادب بگه، نحو صرفی بگه، چیزی بگه. حالا نمیخوام بگم خوب بودن، بله بالاخره سلاطین که خوب نبودن، حالا شاید یک سلطان خوب در یک گوشه عالم اگه پیدا بشه نمیدونم، بودن یه دو سه تا خوب، نمیگم همه، ولی بالاخره جوی هم رفته دیگه سلطنت اون پادشاهی که داشتن دیگه اینا مفاسد زیادی داشته. و هر حال این یک کارو میکردن، یه مؤدب می آوردن که این بچه ها رو تربیت کنن، که خود ناصرالدین شاه هم در ولیعهدی سر به نحوی خونده بود انصافا، که دارد در اون تاریخ که وقتی در تبریز باب را میخواستن محاکمه کنن میذاره محمد باب رو همون سید دیوانه. خلاصه شروع میکنه به حرف زدن، میگه که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. ناصرالدین شاه میگه که آقا چرا میگه سماواته؟ باید بگه سماواته. و ما بتائن و علف قد جمعه یک سر فلجره و فلنفت معا. ناصرالدین شاه مخصوصا این شعر رو میخونه که نه همه نوشته شده، مدرک هست، ولی عهد بوده هنوز. میزلی محمد باب خلاصه میبینی که خب این درست گفت دیگه، از الفیه ابن مالک دلیل آورد و باید بگه سماواته، چون اونی که به علف و تاجم بسته میشه فتحش به کسره. خلاصه این سید میزاره به مد باب برمیگرده میگه آقا جون ولش کن، صرف و نحو تو فرشته بودم ما آزاد کردیم رفتن. بله بی خیال صرف و نحو باش. حالا کل حال بخوام بگم اینا همشون حالتی داشتن که یه صرف و نحو چیزی بالاخره میخوندن. خلاصه محمد شاه که هنوز شاه نشده بود، بچه بوده توی رجال قاجار، که هیچ پیشبینی هم نمیشد شاه بشه، چون قاعدتا آدمایی بودن که مقدم بر او بودن. میگن اما خب این بچه رو بالاخره یک کسی برش پیدا کنید. یه نفر میگه آقا در همدان یک درویش عباسی هست، بگید ایشون بیا. آقا میرن همین درویش عباس رو میارن، شاگرد مولا عبدالصمد همدانی. خلاصه یه چند روزی یک عرفانی، یک نهج صرفی، یک مولوی حافظ چیزی برای این بچه میگه و بعد میگه که من از تو یک درخواستی دارم. میگه هم میگه یه روز شاخ شدی منو وزیر خودت کن. میگه آخه این حرفا چیه، اصلا این رجال دوربر من هستن که من اصلا آدم حساب نمی کنن. میگه حالا اگه شدی، اگر که دیگه مهم نیست که اگه شدی. آخه میگه آشه این حرف خیلی بعیدیه، حالا واقعا مهم نیست، بنویس اگر شدم. اطراف میکنن و برم داره مینویسه اگر من شاخ شدم این درویش عباس را وزیر خودم قرار خواهم داشت. این نامه رو میگیره بذاره تو جیبش و مدتی که سپری میشه عرض میشه بعد حضورتون، حالا اونم ولیعهد بوده، بچه بوده برای خودش، این درویش عباس در یک کاروانی سفر حج میره، اینا رو دقت بکنید، اینا همه درسته ها، اینا شده. یعنی یه قطره از دریا بخوام براتون بگم، برسیم به یه شاهد لطیفی که ببینیم چرا مولا دنیا رو مذمت میکنه. کاروانی به مکه میرفته، عرض شود که این درویش عباس در اون کاروان ثبت نام میکنه. حالا ثبت نام به این صورت که نبوده، شرکت میکنه. خلاصه میرم در مکه، میرسم یه نفر میاد میگه یه خانومی در این کاروان هست که خلاصه سر صورتش بد نیست و شوهرم نداره. نگو چه این عمه محمد شاه قاجاره که هنوز شاه نشده بوده، به نام عزت السلطنه هنوز نه اون شاه شده نه این وزیر شده هیچی. اما خب اون خانوم هم یه خانوم بالاخره از خاندان سلطنت بوده و برای خودش یه عرض بشود که وقاری و حریمی قائل بوده. خلاصه این پیغام میفرسته به این خانوم که خب الله که شما که بیمانه هستید، اگر مثلا عیبی نداره در این سفر محرم ما بشید. این درویش عباس پیغام میفرسته آقا به این خانم بر میخوره، دستور میده ایشونو تو کاروان یک دست کتک میزنن. این میگذره، ایشون میاد ایران و بالاخره یه دفعه خبردار میشن که یه مقدماتی فراهم شد که محمد قاجار بشه محمد شاه. آه پس شاه میشه. اینم که نامه میری میگه آقا این دست خط شما تا یادتون نره. میگه من رو حرف خودم هستم. این میشه وزیر. وزیر که شد دیگه بهش میگن حاجی میرزا آقاسی، که عرض کردم این تفت های عباس آباد اینا تمام مال اون بوده، یافت آباد مال اون بوده، این یک مسائل مفصلی بوده. بالاخره ایشون وقتی که وزیر میشه دیگه محکم میشه جای پاش، میگه که قربان ببخشید به شاه، میگه شما یه عمه هم داشتید. بله میگه بله الان هم هست، قابل شما رو نداره. میگه پس بفرمید که ایشون تشریف بیارن و خلاصه یه اقراری بشه، ایشون عقد ما بشن و فلان. میرن میگن آقا جناب وزیر از شما خواستگاری میکنین. یادش رفته که این جناب وزیر همون آقاست که کتکم خورده بوده. میگه با کمال افتخار خلاصه میاد و عقدی میخورن. وقتی وارد اتاق میشه میگه خانم منو میشناسید؟ میگه نه جناب وزیر، من تو را همین اندازه که وزیر هستی. گفت نه قبل از اون میشه نخت از من نداری؟ منو چایی ندیده ای؟ میگه نه. میگه بنده همانم که به امر حضرت عالی کتکی خوردم و من همون درویش عباس هم. بالاخره ایشون نخست وزیر میشه و مدتی سپری میشه تا دوست ندارم من وارد بعض مسائل بشم. بعضی معتقدن که مهدی اولیا مادر ناصرالدین شاه آتشی زیر زیرکی روشن میکنه و زیر پایین خلاصه لق میکنه و خلاصه یه جورایی میشه که این از وزارت میفته، میخواد یه دنه بکشن. شب فرار میکنه میره یافت‌آباد، اونجا دهاتی های یافت‌آباد که ده دیوار داشته، در داشته، در به روش باز نمیکنن. وقتی به اینجا میرسه ها یه وزیر راه نمیدن. ایشون از اونجا فرار میکنه میره حضرت عبدالعظیم علیه السلام در اونجا بحث میشینه تا ناصرالدین شاه و مادرش از تبریز میرسن و ایشون هم وساطت میکنه، اینو رد میکنن به عراق این حاجی میرزا آقاسی و میره در کربلا در آخر عمر اونجا سپری میکنه. همونجا هم میمیره. توجه کردید محل شاهد اینجا. ایشون حجره نمناکی که در همدان داشته، از اون حجره میاد نخست وزیر میشه و فلان. بعد میره در یه حجره در حضرت عبدالعظیم که متحسن بشه، یاد حجره خودش میفته و یک مرتبه میبینه همه چی تمام شد. یه سر تکم میده، بالاخره عالم بوده، هرچه بوده یه چیزی سرش میشده. این جملهش یک کتاب کنه حرفه. میگه عجب خواب درازی بود. اینه مخواستم بگم، دقت بکنید. شما خیال نکنید من یه طلبه‌ای هستم و برای این چیزا عمرم رو پوسوندم. من اینا رو میشینم میبینم، مطلب در میارم، استفاده میکنم. تمام این دنیا عبرت خانه است. توجه کردی؟ میگه عجب خواب درازی بود. خدای من میدونه اگر این نشستن ما، برخاستن ما، خواب ما، غذا خوردن ما، کسب و کار ما، اینا مقدمه بندگی بشه، خوش به حال ما، اینا مقدمه سعادت ابد بشه، این دنیا رو خدا گذاشته مقدمه بندگی بشه. بدونید انشالله اگر زنده بودم یک خطبه ای از امیرالمومنین علیه السلام بعد از 35 سال مطالعه پیدا کردم که در نهج البلاغه نیست. اون خطبه حضرت راجع به دنیا چیزی در اونجا گفته که گوش فلک نشنیده. دقت بکنید که اصلا ما این دنیا رو عرض شود حضورتون که دست کم گرفتیم، استفاده نمی کنیم. از زامل دنیا مذمت کننده دنیا، البته این در جای دیگه توضیح داده شده که امیرالمومنین دنیا رو مذمت نمی کنه. چی مذمت می کنه؟ درخت رو مذمت می کنه، کوه و دریا، این مرغان با بالپرهای زیبا، ستاره ها، چی مذمت می کنه؟ نه، اینا نیست. حضرت این زمین رو مدحش کرده، دنیا رو حضرت ازش تمجید کرده که انشالله در درس بعدی خواهد آمد. دیشب گفتم که اینجا مجلس فضیلت است و علم است، انشالله دقت بفرمید بعد مجتهى رو با هم گفتگو بکنیم تا برسیم به اونجا. اینجا مذمت دنیا نیست، مذمت دلبستن به دنیا. گفت چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه طلا و نقره و فرزند و زن. گفتن یه درویشی معراج الساده حاجی مولا احمد نراقی را خونده بود، گفته بود که این عجب زاهدیه، من میرم اینو زیارتش میکنم، اینی که نوشته لابد دیگرم برم ببینم یه خونه جلی، یه حسیر پاره، یه کوزه لب شکسته، نمک نساویده، یه مشکم نون خوش، هیچ چی دیگه نخواهد بود. این کتابی که این نوشته غیر از این نمیشه. بلند میشه میره کاشان، میبینه که نه بابا اینطور نیست. میپرسه خونه ایشونه پیدا میکنه، نه اینطورم نیست، جلم نیست، بالاخره یه اتاقیه و دو تا پنجرهش هم به حیات بازه، از حیات یه نسیمی میاد، بوی گل میاره، دو تا شاخه گل بالاخره تو حیات هست و ایشون هم نشسته و یه قلیانی هست و صفایی فلان. خلاصه میگه که حالا من این کتاب رو خوندم، گفتم اینطور که تو نوشته تو از دنیا هیچی نداری، تو دیگه عمدت و زاهدین هستی، اما میبینم نه ماشاءالله بد نیست، ماشاءالله چه حیاتی داره، چه گلهایی. میگه خب حالا دوست داری بریم تو این حیات قدم بزنیم؟ میگه بله. میرن قدم میزنن، حالا این تمثیل حالا شده یا نشده به عنوان مثل قدم میزنن. بعد میگه که درویش به نراقی میگه کاش که الان کربلا بودیم. گفت واقعا میگی؟ میگه بعد میگه خب بیا بریم. از در خارج میشه میگه بیا بریم. یه چند قدم که دور میشن از دشت، درویش میگه ببخشید این کشکولی من مون تو اتاق شما، بیا برگردیم. گفت هم ببین معراج ساده ای من اینه ها، تو گفتی کربلا، من تمام زندگی و همینطور رها کردم، اما تو از این کشکول پیدا نگرانی، دنیای تو این کشکوله. بله، از دنیا گذشتن این نیست که هیچی نداشته باشی، دل نبندی. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه طلا و نقره و فرزند و زن. پس می فرمد از دامل دنیا که نه انشالله توضیح بیشتری خواهیم داد. اون خطبه هم که پیدا کردم اون خیلی از آب گذشته و عزیز الوجوده، اما من محض خاطر نورانیت شما عزیزان که شبا اینجا زحمت میکشین تشریف بیارین، اونم انشاءالله براتون میارم. فردا یک خطبه تماشاییه تا ببینیم ما چه میکنیم، تا یه حساب بیاد دست ما، ببینید ما این همه زحمت میکشیم میریم میاییم، بالاخره اینا مقدمه سعادت ابد باید بشه. اگه نشد مثل همون حرف حاجی مرزا عاصی میشه، میشه یه خواب دراز. از زامل دنیا مذمت کننده برای دو مذب پدری که مذمت کننده دنیا، از ساکن مساکن الموتا پدری که در جایگاه مردگان نشسته. همینجا که ما زندگی میکنیم میدونه چقدر اومدن رفتن، ما جای اونا نشستیم دیگه. عنایت فرمودید چقدر زیباست، از ساکن مساکن الموت، تازه جای اونا هم که نشستیم، نه این که دیگه اونا مثلا مردن ما نمیمیم، نه، گفت رفتگان رفتند و ما هم میرویم. ببینید چی میفرمید، از ساکن مساکن الموت و زائن عنها غدا، در همون مساکن موتا که نشسته فردا هم از اونجا کوچش میدن، رفتگان رفتند و ما هم میرویم. این آب فرمیدان نوبت شما. خب این نامه همیشه از کسی به کسی نوشته میشه. این ازش بود تا اینجا. ببینید از پدر فانی، دقت کردید؟ من الوالد الفان، المقرر الزمان، المدبر الامور، المستسلم للدهر، الزام للدنيا، ساكن مساكن الموتى، رضاعن عنها غدا بكي الى المولود المؤمل ما لا يدرك. انا ما زن قدر بسوي مولوديز فرزنديز كي توضيح دادن ديش افتر برادران. شيطان نياد يمخ سراغتون. گفتیم اینا از بابت در به تو میگم، دیوار به تو میشنبونم، تو مقدمه گفتم. نمیخواستم از اون مقدمه چیزی بیارم ولی دلم سوخت ببینم تو بعضی از تو نشنیدی. اینا را حضرت مجتبی رو بهانه کرده، مخاطب قرار داد، به ما داره میگه. مقام حضرت بالاتر از این حرفا، مقام حضرت مجتبی. اینا بهانه توضیح دادم اونجا. اگه تونستید اون نوار بیشرم روش بدید. الى المولود المؤمل ما لا يدرك، به سوی فرزندی این نامه نوشته می شود. اون فرزند آرزو کننده چیزی است که به دست نمی آید. این چیه؟ چه آرزو می کنه این انسان؟ البته اینو خیلی تفسیرات کرد. بعضی از شارحین نشر بلاغه گفتن بقاست، همه دوست دارن بمونن. ها این بقا، هر مولودی دوست داره همیشه بمونه و این بقاست که به دست نمیاد. من میگم که این بقا را اگر این مصابت این مالا یدرک بخواییم تفسیر بکنیم، این میشه بیان مصداق. تنها بقا میست مثلا. خب راحتی هم در دنیا آدم میخواد دیگه. آدم میخواد عرض میشود در دنیا که میاد بیرون همه معاشرینش بشن سلمان، عبازر، دیگه نه مرضی، نه دندون دردی، نه سردردی، نه زنش بد اخلاق بشه، نه مردش بد اخلاق بشه، نمیدونم همه اولاد انسان همشون از دن عمدت رو عارفین بشن، زبدت رو بکاشفین بشن و از اینجور خواب و خیاله همه دارن و این به دست نمیاد. یکی از شعرهای بزرگ شیعه به نام ابوالحسن التهامی که این مرد بسیار مرد بزرگی بوده و اینو در زمان قدیم در قاهره بردن در زندان ها مخفیانه به قتل رسوندن. ابوالحسن التهامی از شعرهای بزرگ شیعه است که دیوانش همون اواخر چاپ شده، تا حالا هیچ دیوانی ازش چاپ نشده بود. ما شعرهای او را تیکه تیکه پیدا می کردیم. یه شعری در این رابطه گفته خیلی زیباست. میگه که تو از این دنیا چی میخوایی؟ تو به حتلا کدرین و انت تریدها صفن من الاقدار و الاکدار. میگه این دنیا بر اساس کدورت پایگذاری شده، تو میخوایی که صاف باشه، زلال باشه، هیچ کدورتی در اون نباشه. میگه این آرزوی محال را چرا میکنی؟ میگه که و مکلف الایام ضد طباعها متقلب في الماء جذبة ناري. کسی که میخواد روزگار رو تکلیف بکنه، این روزگار خلاف طبیعت خودش عمل کنه، همه جا بشه گلستان، همه بشه راحتی، این آدم که در دنیا راحتی میخواهد مثل کیه؟ متقلب في الماء جذبة ناري. این مثل آدم رفته توی امواج دریا به دنبال شعله آتش میگرده. کسی که میخواد روزگار رو تکلیف بکنه، این روزگار خلاف طبیعت خودش عمل کنه، همه جا بشه گلستان، همه بشه راحتی، این آدم که در دنیا راحتی میخواهد مثل کیه؟ متقلبون فی الماء جذبت ناری. این مثل آدم است که رفته توی امواج دریا به دنبال شعله آتش میگرده. چرا فکر محال میکنی عزیزم؟ فکر معقول بفرما. گل بیخار کجا؟ بعد میگه ویزا رجوت المستحیل فإنما تبني البناء على شفير هاري. اگر چنانچه بخوای به امید محال زندگی کنی، کاخی ساختی از آرزوها که این کاخت متاسفانه در لبه ترسگاه. اینطور نیست. الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به سوی فرزندی و مولودی این نامه نوشته می شود که او آرزو کننده چیزی که به دست نمیاد. از سالی که سبیل من قد حلک، این مولود، این آقا، این فرزندم رونده همون راه هاییست که اون پیشینیان رفتند و مردن، حلاک شدن. یعنی اینم بالاخره رو به اون طرفه. این نیست که یعنی اختصاصی داشته باشه و عرض شود حضورتون که این نمیره حلاک نشه. خب این سهمیه امشبمون که نوشتم آوردم تا اینجا، انشالله سهمیه فردا شب رو به علاوه مختصر از اون خطبه نایاب حضرت بیارم که حیفه انشالله بلچینه بگم شما جوانها، شما عزیزان، خواهران، برادران شفیع من بشید روز قیامت. اما میخوام اینجا باز یک توضیحی بدم. این توضیح خیلی دقیقه. ملاحظه فرمودید که در فنا گفتیم که فنا مراتب داره. حضرت به یک مرتبه از فنا اشاره میکنند و الا اصل بقا. اینجا هم که حضرت میفرماید که به سوی مولودی که آرزو می کند چیزی را که به دست نمی یاد، این هم باز مال همین دنیا هست. یعنی بقا در دنیا به دست نمی یاد، نم بقای اصلی رو نمی گه. راحتی در این دنیا به دست نمی یاد، در اونجا به دست می یاد. اینجا یک چیزی عرض می کنم که بعضی از حکما گفتن که اگر کسی بشر یه وقت چیزی را دوست داشته باشه، دوست داشتن او دلیل است بر این که اون چیز شدنیه. عنایت فرمودید. حالا یه وقت بشر اشتباه در تطبیق میکنه، اینو انشاءالله دقت بکنید. مثلا چطور؟ ببینید اشتباه در تطبیق یک بحث بزرگی است. اصلا کار دست آدم میده. یه وقت بت‌پرست را بت‌پرست شد، بت‌پرست اشتباه در تطبیق میکنه. بالاخره آدم باید در مقابل یک قدرتی خاضع بشه، از یک قدرتی نیرو بگیره. اما این قدرت چیه؟ این قدرت ذات حضرت پروردگار جلت عظمتوه. ایشون بت‌پرست اشتباه در تطبیق کرده، چیکار کرده؟ رفته در مقابل سنگ و چوب افتاده. اینجا هم همینطور یه خواسته های ما بشرها داریم که اینا شدنیه، منتها اشتباه در تطبیق میکنیم. مثلا چطور؟ من دلم میخواد که بمونم، اونم دلش میخواد بمونه. خب پس ما اینه که دوست داریم شدنیه، اما نه در اینجا. اینجا نمیشه. بله ارواح ما میمونه که اهل بهشت بشیم، میریم در بهشت همیشه هستیم. خدای نکرد اهل جهنم بشیم، دیگه میدونید که اونم عین همینه، هستیم. پس بنابراین بقا را دوست داریم، بقا شدنیه. اما این بقای اینجاستی به دست نمیاد. حضرت مخواد اونو بگه. بشر خیلی چیزا رو دوست داشته. بشرها دوست دارن مثلا مثل مرغا برن آسمون. دیدیم که شد دیگه. بشر دوست داشت بره از اعماق دریا سر در بیاره، شد. بله این یه اصلیه. بشر یه چیزی بخواد دوست داشته باشه، این شدنیه. اما گاهی اشتباه در تطبیق میکنه. حالا از این حرفا گذشته یک جنبندی بکنم که بعدا انشاءالله توسلی پیدا کنیم تا به فضل الهی فردا به مرحمت خدا من دقیق خطبه رو بیارم به اون خطبه ای که قول دادم به شما. عرض میکنم عزیزان، خدای من میدونه همان گونه که بشر اشتباه در تطبیق میکنه، در این مسئله اجر و ثواب هم ما اشتباه در تطبیق میکنیم. ببینید این دنیا خیلی آمدن اجرشون مزدشون یه بارکلا بوده، آفرین بوده. خب بله دنبال اجر بوده، ولی چه اجری؟ یه بشر فانی مثل خودش بهش گفته بارکلا. پادشاهی او را حتی گفته بارکلا، تشویق کرده. اصلا وقتی تاریخ رو نگاه میکنم میبینم خدایا ما چقدر پوست کلفتیم، این همه آمدن رفتن، یه نشونی از اینا نمونده. چی مونده؟ صدها بارک الله صدها آفرین بیشتر اشاره کردم خدمتتون. دنبال اجر میگردیم، اجری که مندنی باشد. ما عندکم ینفد، قرآن میگه اون چی که نزد شما تمام میشه. ما عند الله باق. یه نفر از علما برای من نقل کرد، گفت که این مسجد اعظم که مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس الله روحه ساخته، یه پیرمرد یه دورم برم نقل کرد، گفت اونجا قبل از اینکه مسجد ساخته بشه خونه هایی بوده که طبعا اون خونه ها رو بعدها خریداری کردند و از صاحبانشون پول دادن راضی کردند، یا یه قسمتش هم مثلا چیز دیگه بوده، بالاخره شد مسجد اعظم. ایشون گفت که مرحوم جمال السالکین آیت الله آمد جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه و نظر الله و تربته در یکی از اون خونه ها که همون جای مسجد اعظم بوده خونه داشته می نشسته. خب ایشون حالاتی داشته، نماز شبی، مسائلی، عباداتی، یه وقتایی میشه که بندگان خدا جامشون لبریز میشه، اینا معمولا به کسی نشون نمیدن حالاتشون را، یه وقت جام لبریز میشه، از خود بی خود میشن، دیگه اون دست خود آدم نیست که، یه وقتی که از خود بی خود میشه دست خودش نیست. البته حالا فحاشیه بگم که بعضیا این از خود بی خود شدن را خیلی وخیعش کردن و اینا، من اونو خیلی قبول ندارم. نفوس مستعده اگر از خود بی خودم بشه رب و یابس نمیگه، این نفوس مستعده از خود بی خود بشن آخرش اینکه چیزی رو فاش کنن. یه در حالات یه مش از اهل عرفان کلا انشالله بحثمون ایجاب کرد، در شبهای آینده خواهم گفت که بعضی هاشون مثلا حرفای بالا پایین زدن، گفتن که نه در حال بی خودی بودن، اون البته شهنم براشون میدونن که اینا به جایی رسیدن که خلاصه از سلطان خود بی خود شدن و یه چیزایی گفتن، اینا را ما تحقیق کردیم به فضل الهی، ولو که به عنوان عرفای دارای مقام هم در دنیا اسم دارن اینا ناقص بودن. حالا اگر بحثم رسید به اونجا به شما خواهم گفت، یه بحث مشکلیه. البته بنده این بحث رو یه مختصری نوشتم، یه مجله ارز کنم که از مؤسسه تنظیم آثار امام رضوان الله علیه منتشر میشه، مجله خوب و پرمحتوی است به نام حضور. من سال اول ظاهرا یادم میاد سال اول شماره دوم حضور این بحث آوردم. حالا این بحثایی که داریم تو این خطبه تو این نامه اگر ایجاب کرد ان شاء الله به اونجا میرسیم. الان حساب خواستم که یه وقت ذهنها تا اون موقع خراب نشه که میگم آمد جواد آقا از خود بی خود شد، این حاشیه بود. بستم، برمیگردیم به آمد جواد آقا و برمیگردیم به بقا و فنا، که عرض میکنم که دنبال چیزی موندنی باید بریم، دنبال اجر بریم، اشتباه در تطبیق نکنیم. بارکالله ها آخرین ها تمام اجرای دنیا فانی شدن. در زمین اون عالم پیرمرد گفت که آمد جواد آقا تبریزی رضوان الله علیه یه شب دیده بودن که صدای نعره میاد از منزلش، یه عده که اهل دل بودن و حواسشون جمع بود رفته بودن پشت در خانه ایشان، دیده بودن آمد جواد آقا با فریاد این جمله رو تکرار میکنه تا صبح، که من نمیدونم دیگه اینا که میگن مثلا بعد از نماز شب این کار کرده یا اصلا نماز شب هم اون شب نخونده، که وقتی دیگه انسان در یه جذبه وارد شد که یه چیز دیگه از دستش رفت. سحری در اونجا میگه که یه مثلی هست، میگه که بله چون بوی گل به مشامم رسید دامنم از دست برفت. یه وقتی میشه اینجوری، بالاخره آدم میره بوستان گلم نمیتونه بیاره، اما اگه واقعا دامنش از دست بره بیشتر از گل تو دامنش میریزم بعدن، که اینا خیلی مشکله. بله، یه وقت شما مثلا در یه جذبه از حضرت حق قرار بگیری اصلا دعای کمیلت یادت بره، مثلا میگم اصلا 10 برابر دعای کمیل بیریدم به حسابت. دستگاه خیلی بالا و بلنده، دستگاه دستگاه عوامانه ای نیست که ما فکر میکنیم. خلاصه میگه که دیده بودن در این فریاد تا صبح جمله فقط این است، میگه الله خیر و ابقا، خدا بهتر از هر چیزه و خدا باقی تر از هر چیزه، فقط هم. خدای من میدونه، بالاخره ما بشریم، ما به نان و آب و مسکن و کسب و کار محتاجیم، ما بالاخره این نظامی که میبینید که خدا در جهان گذاشته باید بر منوال این حرکت کنیم، نه اینکه نکنیم. روایت میکند که یکی از پیامبران گذشته مریض شد، یکی از انبیاء گذشته توش نیاوردن، همین روایت اینه که یکی از انبیاء این ارادتمندانش بهش میگفتن که آقا برو پیش طبیب، این پیامبر گفت نه من نمیرم، ان الذی امرضنی فهو یشفینی، همونی که بیمارم کرده شفا من میده. وحی نازل شد به اون پیامبر که میگم اسمشم نگفته روایت، که اگر پیش طبیب نروی شفا نمیدم، شفا دست منه، تو برو پیش طبیب، منم شفا رو در دست اون میگذارم. تو میخوایی که نظام من رو باطل بکنی؟ من اینجور خواستم که بالاخره شما بشرها در تلاش باشید، من اینطور خواستم که شما بشرها کسب و کار بکنید، برید یکی تون اداری بشید، یکی طلبه بشید، یکی بازاری بشه، یکی کاسب بشه در محل، خدا اینطور خواسته. اون پاس از این طرف هم برادر من، خواهر من، ببینید تمام اینها را والله میشه مقدمه یک عروجی قرار داد، مذمت دنیا که میشه، برای اینکه ما اینا را مقدمه عروج قرار نمیدیم. اون استاد من رضوان الله علیه، خدا در انشاءالله در این شب جمعه بر غلوب درجات امام راحل، شهدای عزیزمون، علمامون، اساتیدمون بیفتاید انشاءالله، ثوابی از این مجلس انشاءالله به روح مرحوم و جاهای کافی خدا عائد و واصل بگرداند. عرض میشه بعد اون استاد من که خدمت حضرت شرفیاب شده بود، یه چیزی گفت، گاهی به این رفقا گفتن، اما به شما هم میگم، به بعضی از شما هم گفتم، خدای من میدونه در این شب عزیز، در این مکان منصوب به امام زمان علیه السلام، اغراق نمیخوام بکنم ای مردم، این جمله این عالم ربانی به اندازه دو ماه سخنرانی ارزش داره. ایشون میگفت قریب به این مضامین روز قیامت همه را جمع میکنن، میگن از همسر فرعون هم گرفتارتر بودی، اما این زن لابلای اون گرفتاری 2 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه با خدای خودش خلوت کرد، رسید به جایی که حدیث میفرماید بهش 4 بانو دارد، یکی از اون 4 تا همسر فرعون. اون وقت تو خونش بلند میشد میدید که یکی نشسته میگه انا ربکم الاعلی، اما تو که بلند میشه سحری بخوری دور برد که 10 نفر میگن سبحان ربی الاعلی، بالاخره انا ربکم الاعلی تو خونه های ما گفته نمیشه. هرچی هست بالاخره، هرچی بالاخره بنده خدا شیعه امیرالمومنینه، بله من و تو هم گرفتاریم، بالاخره گرفتاری هایی داریم، من خودم گرفتار بعضی از ظالمین در همین روزگار شدم که بعضی دوستانم مطلعن، خدا بدونه اصلا قدری از سلامتیم رفت بر نمیگرده، بعد همه فهمیدن که ظلمی بوده خدا برطرف کرد. میشه، اینطور نیست که نشه، اما ببینید همه اینها را میتونه مقدمه یک پرواز قرار بدید. همسر فرعون اگر 3 دقیقه وقت گیر میآورد، اون 3 دقیقه را خلوت میکرد، با جانش حرف میزد. ما را جوری بار آوردن که نه آدم باید 7-8 ساعت آواز بخونه تا به جایی برسه، بذار فردا احیاها بیاد به من بهتون میگه. اگه زنده بودیم به احیاها رسیدیم، مردم جوری بار آوردن که شب احیا یعنی بیچاره باید بشی، بیا یه جا بشینی اونجا دیگه چرت بزنی بمیری، پات درد بگیره، اگر کمتر از 6 ساعت بشه گناه داره. اصلا من رفتم احیا گرفتم یه جا شد 25 دقیقه،
یه عده گفت آقا این چطور میشه؟ گفتم همینه، قاعدش همینه. چی میگین شما؟ دعا را شروع میکنه، یکی میاد میگه سرور عزیزم هم فرانکس اینجا دارن میخواد یه دهن بخونه. اون میخونه، اونم میگه سرور من، اون سرور اونم اونجا حاضره، یه دهنم سرور اون. یه دفعه دیده احیا شد 6 ساعت. چی گفته این چیزا را؟ یه خورده این قلعه های عوامیت رو باید بشکنیم، خراب بکنیم، یه خورده خدا را دوباره بشناسیم بابا. عجب. خدا میدونی به این حرفا نیست، من به فضل شما، به کمال شما اعتماد میکنم این حرفا را میدونم. من نمیخوام بگم دعای طولانی نخونیم، نمیگم که وقت خدای نکرده کمیل نخونیم، دعای ابو حمزه نخونیم، اینا نیست، نستجیب بالله، اینا را خدای تو شاهد باش، مقصودم این نیست. مقصودم این است که این کمیت ها اگر توأم با حضور باشد فبها فبها. به یادگار به شما یه چیز دیگه بگم که اینم بعضیاتون نشنیدید. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین بهاری قدس الله روحه 2-3 سال پیش زنده بود، ایشان به من فرمودن که نماز صبح آمد جواد آقا اذان صبح تکبیر میگفت 10 دقیقه به آفتاب تمام میشد. میدونید چرا؟ عمدتاً قنوت بود. این قنوت رو وقتی اینا شروع میکنن، قنوت یه جذبه ای داره که کسی وارد بشه. ای خدا ما که هیچی، من که خیلی از مرحله به دورم، اما حدیثم داریم. حدیث میفرمد میزان ثواب نماز به اندازه طول قنوته. این بدونید این پرواز میکنه، این مثل غیر قرآن خوندن منه که من قرآن میخونم برگردم ببینم که هنوز 2 صفحه مونده، ای وای. اما بگم نه خیر، خط کشیده بسم الله سوره دیگه پیداست، ها اینجا شنگول میشه، ها داره تمام میشه. این فایده نداره، نظر کار به اونجا برسه. دعای کمیل میخونی اولا شهادم میگه خدایا چی تمام میشه برم، از این طرف درش فقط دعای کمیل شرکت کنه، از این طرف وقتی میاد تو کمیل خستش میکنن، پشیمونش میکنن، 10 تا سرور باید بخونن تو این دعا. یه وقت در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دعای کمیل میخوندن، آقا نمیدونم 10-20 تا سرور خوندن، یکی از اولیا، نه من، شاید امام زمان رو دیده بود که همچنان آدمی بودا، رفت فریاد کشید به این هیئت حرم، گفت آخه این چه دعا خوندن این مردم اینقدر میشونی؟ کی گفت آخه؟ نمیدونم. بله این کمیت ها اگر با حضور همراه بشه خوبه. حالا اومد این کمیت را گیر نیاوردی، گرفتاری، زنت بد اخلاقه، شوهر بد اخلاقه، بچه نااهله، نمیدونم گرفتاری، بالاخره در شبانه روز 3-4 دقیقه دست کن خودتو. اگه شما با یه شخصیتی کار داشته باشی، به شخصیت مقتدر بری پیداش کنی، بگه آقا جون من وقت ندارم، الان دستم به تو رسید، من دارم میمیرم، یه کاری، یک چیزی برای من بکن، اون به دردت نمیرسه، حتما باید یه ساعت بشه. این رب العالمینه، ارحم الراحمینه، وقت پیدا کردی یه سجده به جا بیار، بگو از دردم تو باخبری، ماهت ماه رحمته، یه کاری برام بکن. اون ولی خدا خوب حرفی زد، گفت همسر فرعون به رخ بکشن، میرفت تو آشپزخونه زیر پله. نمیدونم این خانم چه کار میکرد که من خودم از این خانم کرامتی دیدم، از همسر فرعون ها محضورم بگم براتون. بعد از صدها سال، بعد از دهها قرن، خدا بهش رتبه ای داده که هنوزم در عالم هستی نقشی داره که حالا من دیگه نرا ممکنه سر دیگران بشه، باز بشه، دیگه نرا میگذرم ازش. بله انشاءالله تعالی امیدواریم که تمام این گرفتاریامون، تمام این کارا، تمام این سر و صداها رفت آمدا، این را مقدمه ترقی و پرواز قرار بدیم. شب جمعه بیاید بریم در خانه آقا و مولای من ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
شب جمعه بود، ظاهرا اینطور شاید باشد. در نزدیکی های شهر نورانی کربلا در یه منطقه عالم شیعه و عالم سنی زندگی میکردن. خب در اون بلاد هم سنی هم شیعه. عالم شیعه با عالم سنی بحثی بینشون دایر شد که شب جمعه ایم بوده. عالم سنی گفت که اینقدر که شما زیارت علی عبدالله میرید، اونجا وای میستید، گریه میکنید، این از کجا در اومده؟ عالم شیعه احادیث فضیلت علی عبدالله رو، احادیث فضیلت زیارت رو در عالم سنی خوند و بحثشون به درازا کشید. اصلا آدم اگر بحث روی هواپرستی، روی روح مجادله بخواد پیش ببره، هیچ وقت کار به جایی نمیرسه. اگر که هواپرستی بره کنار، آدم دنبال حق باشه، دنبال حق باشه، در یه جلسه روشن میشه. خلاصه قانع نشد عالم سنی، پاسی از شب گذشت و گفت آقا خسته شدی، بیا تو برو منزلت بخواب، منم برم منزلم بخوابم، قرار بذاریم بعد از نماز صبح صحبت کنیم. عالم سنی گفت من نماز صبح همو میخونم میام منزل شما. به عالم شیعه گفت بنا شد که شما بیاد منزل عالم شیعه بحثو، نه عالم شیعه بنا شد ایشون بره منزل عالم سنی بعد از نماز. بعد بناش بر این بود که سنی در منزل باشه، عالم شیعه بره. آقا رفتن خوابیدن طبق قرار. عالم شیعه بعد از نماز صبح رفت در زد که بره اونجا بحثو ادامه بدن. اهل و عیال عالم سنی آمدن پشت در، جمله گفتن این عالم سنی لحظاتی خیال کرد که خواب داره میبینه. عجیب. گفت که آقا هستم، من طبق قرار آمدم بحث کنم. گفتن آقا رفته کربلا. عجب، خدایا کسی که ساعت ها من سر به وقت براش کردم این قانه نشد، چه کربلایی؟ اینم میگه به دنبال اون رفت کربلا. وارد حرم شد، رفت دید این عالم سنی نشسته، شاید قریب به این عبارت باشه، پای ذریح آقا. زهنی که آقا من آمدم عرض کنم که من نفهمیدم، من غلط کردم، من بپذیرید، توبه کرد. رفت دست خودش رو شونه عالم سنی، او را به خودش متوجه کرد. گفت آقا تو دیشب خیلی در این بحث محکم ایستاده بودی، موضع خیلی محکمی داشتی، چطور شد آمدی کربلا؟ گفت آقا خدا راه منو نزدیک کرد، خدا از آدم دستگیری کنه ها، خیلی خوبه. ای خدا. یه نفر میگفت که من 20 کتاب در مورد امام زمان سلام الله علیه خونده بودم. یه نفر نقل میکرد میگفت دیگه عشق و علاقه و ارادت و یقین همه چیز من درست بودا، ولی میگفت یه شب یه چیزی نشون دادن، دیدم تمام این 20 کتاب به یک طرف، این به یه طرف، اصلا آقا را دیدم چجوری میشه امام زمان. یه وقت خدا راه و نزدیک میکنه. حالا این عالم نمیدونم چه کار کرده بود، خواستن راهشو نزدیک کنم. بابا بیا از این جدلها بگذر، چقدر مجادله میخوای بکنی؟ خیلی مجادله میکنن، از فخر رازی بیشتر مجادله میخوای بکنی؟ گفت گر کسی از عقل با تنکین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. پناه ببر، دست بگیرن راهتو نزدیک کنن. یکی از این جمله ها که در این شبهای نورانی دعای ابو حمزه داره، دقت بکنید روی این جمله های ابو حمزه، دقت کنید هر کدوم یه دریاست. یکیش اینه، میگه و ان راحل الیک قریب المسافه. خدایا کسی که مخواد بیاد پیش تو راهش نزدیکه. واقعا پشیمون بشی، واقعا یه آه بکشی، اصلا در کنار ساحت قدسی، راه دور نیست. گفت آقا راه منو نزدیک کردن. گفت چطور؟ گفت که ما رفتیم که از تو جدا شدیم، رفتیم خوابیدیم، دیدیم که بین زمین و آسمان دو تا کجاوه حرکت میکنه. تو این کجاوه ها دو تا بانوی مجلل نشسته. گفتم اینا کی هن؟ گفت یکی از این کجاوه ها خدیجه کبرا، یکی فاطمه زهرا. گفتم اینا کجا میرن؟ گفت اینا میرن زیارت ابی عبدالله. شب جمعه شب زیارتی آغاز، اینا برای اون دارم میرن. میگه دیدم یک کاغذای کوچکی میریزه از این کجاوهی که حامل صدیقه کبراست. امام زمان ما چیزی نداریم، اما این مادر شماست، این شما، این مادرتون، اینم این مردم. اینا شب جمعه آمدن مهدیه. امام زمان من فضول نیستم، اما میدونم مادرتون خیلی دوست دارید. ما از اونا نیستیم که حد که حرمت بکنیم و هم بدیم سرقه را بدیم، نه. ولی الان من و این برادر خواهرها اگر به شما عرض بکنیم آقا بیا به احترام مادر فهلو شکسته امشب یه نگاهی بکن، میخواییم آقا بس به خیر بشیم، اولادمون میخواییم صالح بشن، مریضامون شفا پیدا کنن، حوائج داریم و ثابت میخواییم از ما دور بشه. الهی قسمت میدم به صدیقه طاهره، به مادر امام زمان، خودمون و ذریه‌مون در درع حسینت نگاهداری فرما، حوائج هممون نقضیه بفرما. بله، میگه دیدم که کاغذای میریزه، برداشتم خوندم، دیدم نوشته این امان نامه